طبیعت رفا الهیوان صفحه 107 سطر 13 هم و کبائر النحل یعادیها حیوانان عنکبوت یتولد عند الموم ینسج فیها و یفسد الشمع و فراشت تتنفس عن مثل قبار طاحونه و شنه دخان. کبائر جمع کبار است و کبار چیزی است مثل کندو از شاخه درخت یا از حتی گل درست میکنه تا زنبور اصل درش اصل بکنه. بله، از شاخه درخت درست میکنن، از گل هم درست میکنن. حالا ایشون میگه کندوهای زنبور عسل رو دو تا حیوانن که ضایع میکنند، یکی عنکبوته یکی پروانه است. بله، حالا لغت این چه شما نست کردن منو میکنم، شما میفهمید که کباره خود زنبور درست میکنه با موم سیاه رنگ که دور تا دور خونه شو مثل اینکه دیوار کشی میکنه تا بعدن کندو رو توش بسازه، تا بعدن خونه های شیزلی رو توش بسازه. بله، بالاخره یه نوع کندو حساب میشه، یه نوع پناهگاه برای زنبور حساب میشیم. حالا چه از چوب و گل بسازن چه از اون مومی که شما میفهمید بسازن. عنکبوت و پروانه دشمن این کباره هستند، اما نه هر عنکبوتی و هر پروانه ای، بلکه عنکبوت خاص و پروانه خاص که در عبارت تعیین میشه. صفحه 107 سطر 13 و کبائر النحل یعادی ها حیوانان یعنی کندوهای زنبور عسل رو، اونم کندوهای موقت رو، یعادی ها حیوانان دو تا حیوان دشمنی می کنند و باعث ضایع شدن این کندو می شند. یکی عنکبوت که یتولد عند الموم، اصلا همونجا متولد میشه، از بیرون نمیاد، کنار موم متولد میشه، شاید از خود موم هم اصلا ساخته بشه، که ینسج فیها یعنی تار میبندد در این موم، نسج یعنی بافتن. خب عنکبوت بافنده است، منتها بافنده تاره، تار میبافد فیها در این موم، و یفسد الشمع، شم یعنی موم، موم رو فاسد میکنه. وقتی موم فاسد شد بالاخره این فساد در عسل هم شاید تأثیر کنه. بله بله، حیوان دیگه چی؟ خب بله، اسم یونانیش رو میگه اونجا. این کرم و بدن سلیم بعدا خود ابن سینا میشه. عبادت ارسطو اینطور داریم: سنفان من اصناف الهیوان یزران به اعن دودت التی تنسج العنکبوت و تفسد موم الشهد. ایشون میگه کرمیست که مثل عنکبوت میبافد، یعنی تار میبافه مثل عنکبوته. حالا ابن سینا اسم این کرم رو گذاشته عنکبوت. البته بعدن کرم رو هم بیان میکنه. بله، ارسطو حرفش اینه که این کرم تولید میکند شیئی رو که شبیه عنکبوته. پس اول کرمه، بعد عنکبوت میشه، بعدم ضرر به موم وارد میکنه. تقریبا خلاصه همین رو ابن‌سینا گفته، منتها نگفته این عنکبوت سابقش چیه. ارسطو بیان میکنه که سابقش این که کرمه، بعد این تولید میکنه چیزی رو که شبیه عنکبوته، اون بافندگی و افساد هم به توسط همین عنکبوت حاصل میشه. و فراشتون، این دومیه، دومین حیوانیست که این کندو رو خراب میکنه. و فراشتون تتنفس ان مثل قبار تاهونه و کرنهو دخانون. پروانهیست که نفس میکشه، وقتی نفس کشید از اون قسمت سر این پروانه چیزی مانند قبار خارج میشه که گویا دوده. حالا مثلا مثل خود ماها یا حیواناتی که در زمستان نفس میکشن، دیدیم که دیگه بخاری از بینی، از دهان میاد بیرون که دیده میشه. در زمستان دیده میشه، در تابستون نه. حالا این حیوان هم اینطوریه، وقتی نفس میکشه از اون محل نفس، بعد از اینکه بازدم میکنه میده بیرون، چیزی مانند دود خارج میشه. پروانه ای که سلام علیکم نفس میکشد از مثل قبار تاهونه. تاهونه آسیا رو میگن. منظور از تاهونه در اینجا آسیایی است که گندم رو آرد کرده. اون وقت آرد بسیار دقیقه. وقتی که این آرد قبار بکنه، چقدر قبارش نازک و رقیقه، اون چه که از این فراشه یعنی پروانه خارج میشه، اون هم همینطور مثل قبار تاهونه رقیقه. و که انهو دخانون، به نظر میرسه اونی که خارج میشه، اونی که مثل قبار تاهونه است، یه نوع دود باشه. ضمیر که انهو برمیگرده به مثل، به مثل قبار تاهونه. اون چه مثل قبار تاهون است و از این پروانه خارج میشه، گویا که دخان است. و ربما تولد فی الخلیت دودون. خلیه کندوه. گاهی متولد میشه در کندوی زنبور عسل کرم. ارسطو گفت کرمی که بعدن تبدیل میشه به چیزی که شبیه عنکبوته. ایشون عنکبوته گفت، کرم داره جدا ذکر میکنه. حالا همون اولی رو داره میگه یا اینکه یه چیز سومیه؟ به نظر میرسه به ظاهر عبارت که نگاه کنیم میبینیم کرنهو سومیه. دوتاشون فاسد میکنن، این سومی رو نگفته فاسد میکنن. ولی اونجا متولد میشه. احتمال این که همون حرف ارسطو رو تکرار میکنه بله. ارسطو اینطور میگه و یکون ایزن سنف و دودن آخر فل خلایا که یلسه اوهن نهل. کرم دیگری هم در خلایا، خلایا جمع خلیه است یعنی کندوها، در خلایا هم صنف دیگری از کرم حاصل میشه که نمیتونه کندو رو خراب کنه، زیرا که زنبور عسل رو نیش میزنه و وقتی نیشد دیگه اون از توانایی میفته، اگر زنده هم بمونه دیگه نمیتونه اثر تخریبی در کندو داشته باشه. از عبارت ارسطو مثل ظاهر عبارت ابن سینا برمیاد که این حیوان حیوان سومیه، منتها آسیب زننده نیست. دو تاشون آسیب میزنن که گفتیم این سومی اگرچه اونجا حاصل میشه ولی قدرت آسیب زدن نداره. و نحلو یمرزو ازا کانت الفقاقی و زهر و لطی یرتومین ها مطلولتون به تل ردی. فقاقی جمع فقاه و جمع الجمع فقه هست، یعنی مفرد فقه هست، جمعش می‌بندیم میشه فقاه، این جمع و دو مرتبه جمع می‌بندیم میشه فقاقی. فقه به معنای شکوفه گیاهه. زهرم همینطور، زهر البته به معنی گلم میاد. اگر فقاقی یعنی شکوفه ها یا گل ایراد داشته باشه و زنبور هم از اون گل ایراد دار استفاده کنه مریض میشه. و نحلو یمروز، زنبور عسل مریض میشه اگر فقاقی یعنی شکوفه ها و زهر یعنی گل علتی یرتمن ها، اون شکوفه و گلی که میچرد این زنبور از اون گل و شکوفه، یعنی از اون گل و شکوفه استفاده میکنه و اونها رو استشمام میکنه، اگر اون گل مطلوله باشد به تل ردی، تل باران نم نم رو میگن، باران ریزی که مداوم باشه بهش میگن تل. و گاهی این تل در هوای آلوده مثلا میباره، بعد با خودش آلودگی ها رو میاره، بعد هم گل میشونه، گل آلوده میکنه، گل مطلول میشه به تل ردی. ردی یعنی پست. وقت اگر این زنبور عسل بره استشمام کنه اون گل رو، مریض میشه. بله، ارسطو اضافه میکنه اگر در گلها قمله بیفته، شپیش بیفته، شته رو ظاهرا میگه، چون بعضی گلها شته دارن و اون شته هم گاهی شیره تولید میکنن، توی گل شیره تولید میکنن، شیره های پست. بعدم دیدید که موشه ها میان این شته ها رو با اون شیره ها رو میخورن، حتی گفته میشود که این موشه ها در پرورش این شته ها تأثیر می زدن تا شته ها بتونن شیره بیشتری تولید کنن و موشه ها از اون شیره بیشتر استفاده بیشتر برند. وقت این گل، این چنین گلی مطلول میشه به تل ردی، یعنی به اون شیره های که پستند و مطلوب نیستن. تل به معنی باران هم میاد، به معنی باران میاد، به معنی شیره هم میاد. از عبارت ارسطو برمیاد که این شطه در گل میفته و تولید شیره میکنه و شیرهش هم شیره مطلوبی نیست. بعدم داره اگر سالی سال قحط باشه و باران نبارد، باز گوسندان این که باز این زنبور عسل مریض میشه. این ابن سینا اینجا نگفته. البته ابن سینا حرف ارسطو تماما نقل میکنه، در جای دیگه میاره، ولی اینجا ارسطو وسیل عامل مرض دیگری برای زنبور عسل ذکر میکنه که قحطی سال و نباریدن بارانه. التی مطلولتن به تلن ردی، یعنی مخلوط باشه با اون تل ردی. حالا تل به معنای باران نیز بگیرید ابی نداره، به معنای اون شیره هم که شیره پسته بگیرید ابی نداره. در بعضی جاها دیده شده مطلولتن بطلن ردی، این غلطه. بطل یعنی باطل، یعنی ناچیز، هدر، زایع، اما اینجا مناسب نیست. همونطور که اول خوندم به تل ندی درسته. و کل دو حیوان محزز، اینا رو من دیگه از رو میخونم توضیح میدم، خارج گفتن نداره. هر حیوانی که محزز باشه، یعنی بدنش بند بند باشه، جز بند پایان به حساب بیاد، فَإِنَّ تَدْهِينَهُ يُهْلِكُهُ، خصوصا تدهین و رأسهی. تدهین یعنی چرب کردن، چرب کردن این حیوان یهلکه، باعث هلاکتش میشه، خصوصا تدهین رأسش، خصوصا اینکه سر حیوان رو چرب کنن، در اون صورت هلاک میشه. بلاسی ما ازا شم مثلت معزالک، به خصوص اگه در مقابل شمس هم قرار داده بشه، معزالک یعنی بعد از چرب کردن، بعد از چرب کردن در مقابل شمس قرار بگیره، اون فساد این حیوان سریعتر انجام میشه. پس چرب کردن باعث هلاکت میشه و چرب کردن سر و همچنین قرار گرفتن در مقابل خورشید در این فاسد کردن و هلاک کردن سرعت ایجاد میکنه. و قد یعاف و بعض الحیوان بعض البقا، میفهمد که بعضی حیوانات خوششون نمیاد از بعضی نواحی زمین، تو بعضی قسمت ها زندگی نمی کنن. تو بعضی شهر ها شما میبینید فلان حیوان نیست، حالا گاهی ممکنه عبورش از اونجا نیفتاده، اونجا تولیدی نداشته، پدر مادری اونجا نیبدن که تولید بکنن، گاهی هم نه، این از حیوان از اونجا بدش میاد. اگر ما بخوایم امتحان کنیم که کدوم یکی از این دو قسمه، خب یه جفت نر و ماده میبریم که اونجا رها میکنیم. اگه زاد و ولد کردن معلوم میشه تا حالا اتفاق نیفتاده که تو اون شهر بیان، حالا اتفاق افتاد زاد و ولد کردن. اگه دیدیم هلاک شدن یا این که از شهر بیرون آمدن، معلوم شد این شهر دوست ندارن. ایشون میفهمد بعضی از حیوانات رو بردیم تو بعضی شهرها، دیدیم اونجا تحمل نشدن آمدن بیرون، فهمیدیم که این شهر دوست نداره، نه اینکه حالا اتفاق افتاده باشه که اینجا توالد و تنازلی برش پیش نیامده باشه، بلکه اصلا دوست نداره. بلکه گاهی بعضی شهرها رو میبینیم که خیلی به هم نزدیکن، تو یکیشون این حیوان مثلا فلان حیوان کثیراً یافت میشه، در یکی دیگه اصلا نیست، منتقلش هم میکنیم به اونجا، میبینیم برمیگرده و معلوم میشه این بقعه رو دوست نداره. و قد یعاف و یعنی کراهت دارد بعض الحیوان بعض البقا، بعضی از حیوانات بعضی بقعه ها رو، بعضی از نواحی رو خوشش نمیاد، دوست نداره، کراهت داره. وقت شاهد ذکر میکنه، مثال میاره، فانه لا یکون فی بلاد فلانیا سرار اللیل، در بلاد فلانیا اون جیجیرش نیست، عرب میگه جد جد، سرارم میگه، جد جدم میگه، ما فارسا میگیم جیجیرک. ظاهرا فلانیای استانه، که دارای بلاده، میگه فی بلاد فلانیا. در نسخه عرصه نوشه قاف فالانیا، در پاورقی نوشه جزیره ایست، مختون جزیره شهرهایی وجود داره همتی کرد شده، یعنی یه استانه یه جزیره است توش بلادی وجود داره. و فی بعض البلاده یکونو سرار لیله فی احدا بقعتین متجاورتین دون الاخرا، در بعضی بلاد کنار همند، نه در بعضی بلاد اشتباه گفتم کنار همند، در بعضی بلاد دو تا بخش مثلا وجود داره، مثلا بخش شمالی بخش جنوبی یا بخش شرقی غربی، نگاه میکنیم توی بخشش جیریرش هست، تو بخش دیگرش نیست، با اینکه شهر یه شهره، اما در دو بخشش میبینیم که در یکیش هست در یکیش نیست. البته میشه که بعضی سیسکو هستن که در کثیفی زندگی میکنن، حالا دو قسمتش هم ممکن یه قسمتش تمیز باشه قسمتش کثیف باشه و این سوسک اون قسمت کثیف رو انتخاب کرده باشه، ولی سردار اینطور نیست که حتما بره در جایی که کثیفه، پیداست که این قسمت شهر نمیپسندی اون قسمت میپسندی. البته ما که از حیوان خبر نداریم، ولی شاید حیوان مثل انسان باشن، انسان هم ملاحظه میکنید که شهرها رو قسمت میکنه، قسمت بالا شهر و پایین شهر، بالا شهر رو میپسنده، پایین شهر هست به خاطر اجبار میره، اگر نبود نمیرفت. حالا ممکنه اینم همینطور باشه، شهر رو تقسیم کنه به بالا شهر و پایین شهر، بالا شهر رو میپسنده، پایین رو نپسنده، احتمال داره در بین حیوانات این باشه، چیزی نداره، استبعادی نمیشه کرد. و فی بعض البلاد یکون سرار و لیل فی احدا بقعتین متجاورتین، دو تا بقعه مجاور همان در یکیشون هست دون الاخرا، در یکی دیگه نیست. و ازا همل الخلد الى بلدتن تسما تلینا دیا المساقبه، المسابق مساقبه لتوتینهی الکبیرت الخلد لم یقوم. میگه اگر ما موش کور رو منتقل کنیم به فلان بلد، لم یقوم، در اون بلد نمیماند، و لم یحفر الارض به حال المعبا، زمین رو هم بها یعنی در اون بلد به خاطر معبا و مسکن حفر نمی کنه، چون می بینید موش خود زمین رو حفر می کنه، دالونی در زیر زمین درست می کنه، اونجا زندگی می کنه، این معبای اونه. حالا می فرماد که اگر ما این خلد رو به اونجا منتقل کنیم، می بینیم اونجا اقامت نمی کنه و زمین رو هم برای آشیانه و لانه خودش نمی کنه. عبارت ما همینطور که خوندم داشت، المساقه بله توتینهی داشت، بله الکبیرت الخلد داشت. از نسخه ارسطو برمیاد که الکثیرت الخلد درسته، نه الکبیره. همچنین مصحح المساقب التوکینهی رو برده تو خط تیره. این درست نیست. خط تیره بعد از التوکینهی نباید بسته بشه، بعد از الکثیرت الخلد باید بسته بشه. یعنی جمله المساقب التوکینهی الکثیرت الخلد برده تو خط تیره. پس کبیره رو من نمیدونم نسخه دیگه داریم یا نه، چند تا نسخه نگاه کردم کبیره بود، بعضی هاشم که بی نقطه است، بعضی نسخه هم بی نقطه است، میتونیم بگیم کثیره است، نقطه شو نذاشته. پس میتونیم بگیم تو نسخه هم کثیره داریم. اما لتوکینهی بسیاری از عبارت ها که من دیروز نگاه کردم لتوکینهی بود یا یه چیزایی نظیر لتوکینهی، ولی گمان میکنم بواتیا باشه، چون در نسخه ارسطو بواتیا نوشته المساقب لبواتینا لبواتیا الکثیرت الخلد. المساقب صفت تلینادیاست، الکثیرت الخلد صفت بواتیاست. عبارت اینطور معنا میشه، تلینادیا مساقب یعنی نزدیک با بواتیاست و بواتیا کثیرت الخلده، یعنی موش کور در بواتیا زیاده. اما در این تلینادیا که نزدیک بواتیاست ما موش کور رو بردیم اقامت نکرده برگشته، لانه هم برای خودش حرف نکرده. این عبارتی که الان تو کتاب ما داره اونم با تصحیحی که مصحح کرده خط تیره رو بدل لتوکین گذاشته ظاهرا معنا نمیشه، ولی از عبارت ارسطو اینطور که من گفتم میتونیم عبارت خودمون رو تصحیح کنیم. البته من شاید نسخی که نگاه کردم بواتیا توش یادم نیست، شایدم دیدم ولی چون فکر نمی کردم توکین به معنی بواتیا باشه خیلی دقت نکردم، شاید در نسخه هم داشته باشیم لبواتیا، ولی در حسرت عبارت رو اینطور معنی میکنم با استفاده از کلام ارسطو اینطور میخونم عبارت رو: و ازا هم الالخلد الى بلدتن تو سما تلینادیا، بعد خط تیره میذاریم المساقبه لبواتیای کبیر کثیرت الخلد، اون وقت لم یقوم. این لم یقوم جواب ازاست. وقتی برده شود موش کور به شهری که تلینادیا نامیده می شود و نزدیک با بواتیای کثیرت الخلده، یعنی نزدیک بواتیایی است که در اون بواتیا خلد زیاده، با وجود این که در شهر مجاور خلد زیاده، وقتی که ما موش کور رو به این شهر مجاور میبریم میبینیم لم یقوم، اقامت نمی کنه در این شهر. و لم یحفر الارض به حال المعوا، حفر نمی کنه زمین رو به ها، یعنی در این بواتیا در این تلینادیا، برای مسکن گرفتن و برای انتخاب لانه. خب این نشون میده که این حیوان این شهر رو نمی پسنده. اولا در شهر مجاور موش خلد زیاده و این شهر مجاور هم نزدیکه، اگر واقعا شهر تلینادیا رو میپسندید راهی نبود از اون شهر خودشون رو تو این شهر. تازه اگر هم نیامده بود ما وقتی میآوردیم بیرون نمیرفت، ما آوردیمش تو این شهر دیدیم رفت بیرون، حاضر نشد بمونه. از اینجا فهمیدیم که این حیوان این ناحیه رو نمیخواد. نه این که توکین داره، اینجا الکسیر داره، درست اینجا اینطوری داره تو این نسخه تنینادیا المساقبه لتوکین هل خلد الکسیر، خلدم جلو آورده، الکسیر از اون خلد نگفته، گفته الخلد الکسیر، بازم اونجا توکین داره. حالا من یادم نیست، فکر میکنم بواتیا تو عبارت و نسخه متعدد ندیدم.
نزدیک وطن بوده که اون متن شسیلت رو خورد.
آخه توتین خوب نیست، وطن میگفت خوب بود. این توی که شما معنی میکنی معنی خوبیه که مساقب است با وطن، یعنی نزدیک است، این شهر تلینادیا نزدیک است با وطن خلدی که اون وطن کسی رو تر خلده. وقت به جای باباتیا گفته وطن، چون اونجا پر خلده اسمش گشته وطن خلد. بعد اون وقت ما از اون وطن آوردیمش به این شهر نزدیک، دیدیم برگشت نموند. این خوب حرفیه، ولی هل مساقبه لوطنهی باید میگفت نه لتوتینی. مگر حالا بگید لوطنهی و لتوتینهی خیلی فرق میکنه. اگه این باشه بازم میشه درست کرد که باباتیا رو ابن سینا برداشته جاش وطن گذاشته یا توتین گذاشته. وقت اینطور شده تلینادیایی که نزدیک با وطن خلد است، اون وطنی که خلد زیادی تو زندگی میکنه، بردیمش نزدیک این وطن، تو شهر دیگه که نزدیک وطن بود بردیم، دیدیم باز لم یقام اقامت نکرد. اینم خوبه، اینجور که شما فرمایید بد نیست که باباتیا رو حذف کرده به جاش وطن گذاشته یا توتین گذاشته. و ازا نقلت الارانب و الى بلدت اصافی هلکت، وقتی که ما ببریم خرگوش ها رو، ارانب جمع ارنبه، ببریم به شهر اصافی، میبینیم که هلاک میشه، اونجا نمیتونه دوام بیاره. حالا آیا سوال میکنیم که اون شهر رو نمیپسنده، اون زمین نمیپسنده، یا هواش ناجوره؟ چون ایشون بدن هم میگه، میگه مزاج هوا در جاهای مختلف فرق میکنه، ممکنه یه هوایی به حیوانی بسازه، هوایی دیگه نسازه، یا ممکنه هوایی برای این حیوان مسموم باشه، برای حیوان دیگه مسموم نباشه. ممکنه از به خاطر این هوا هلاک شده، نه به خاطر بقعه. حرف مصنف، حرف ابن سینا با این حرفی که من میزنم منافات نداره. میگه تو اون بقعه ببری هلاک میشه، اما عامل هلاکش چیه توضیح نداده. بله، عرشتو هم میگه که و این جلب احدون اران و الى البلدت التي تسمى باليونانية اصافی لا تقوى اون ارانب على المعاش هناك بل تهلوك و هي ملتفتتون الى البلد. در حالی که داره میره به سمت دریا میبینیم هلاک شد. اصافی هم جزیره است. در جزیره جاوه که کنار اندونزی و مالزیه، میگن یه دره وجود داره که گاهی حرارتش به 70 درجه میرسه، اینقدر گرمه و کسی نمیتونه وارد اون دره بشه. حیواناتی هم که وارد اون دره میشن تماما میمیرن. حتی گفته میشه که مثلا پلنگی دنبال یه شکاری میرفته، اون شکار در حین فرار وارد اون دره شده، پلنگ هم به دنبالش، در حالی که مثلا دست پلنگ رو بدن اون حیوانه، میبینیم هر دوشون از بین رفتن، هم پلنگ مرده هم اون. اخیراً جستجو کردن در فضای پایین اون دره، دیدن که هوا مسمومه. یعنی اونا وقتی وارد اونجا میشن بر اثر سم اون هوا میمیرن. حالا سم هوا هم که از بالا نمیاد، حتما از زمین یه چیزهای بیرون میاد، مثلا دودی چیزی که اونا مسموم، هوای مجاور رو مسموم میکنه، قسمتهای بالا کمتر مسموم، قابل تحمل، قسمتهای بالا قابل تحمل نیست. پس احتمال این که بعضی شهرها باعث هلاکت بعضی حیوانات میشن احتمال همینه که هوا دخالت کنه، حالا یا مسمومیت هوا یا سنگینی هوا یا هر چیزی دیگه. ممکنه مثلا فلان حیوان در مقابل این مسمومیت مقاومت داشته باشه، خرگوش که مثلا لطیف‌تره در مقابل این مسمومیت مقاومت نکنه، ببرنش اون شهر بمیره. ولا یوجد به جزیرت سقلیه شیعون من النمل الکبار التي تسمى فرسانا. در جزیره سقلیه هیچ مورچه بزرگی که فرسان نامیده می شود وجود ندارد. فرسان همین مورچه هاییست که حالا من هرچی فکر کردم یادم نیمد کی به این مورچه میگه اسوار. تو ایران بعضی نقطه ها به این مورچه میگن اسوار، الان نمیشون میگه تسمى فرسانا. مورچه هایی هستن که بدنشون از زمین بلنده، حالت خمیدگی دارن، مورچه خیلی بزرگی هن، مثل شتر مثلا کوهان داشته باشه چنین وضعی داره، بهش میگن اسوار. کجا جنوب؟ درست. میگم من یه جا شنیدم تو همین ایران شنیدم که به این موشه ها میگن اسوار. حالا ابن سینا میگه تسمى فرسانا. بله بله زیاده تو بسیار اشعار ایران هستن، به خصوص تو بیابونه، تو بیابونه که آبادیش کمتره میبینی از اون زیادن، یا مثلا قسمت هایی که تازه آباد شدن میبینید موشه ها زیادن. بعدن بله بله سرعتشون از بقیه بیشتره، خیلی سریع میدوند، شاید به همین جهت بهشون گفتن اسوار، شاید هم به خاطر این که شکلش مثل شتر کوهان داره به این جهت بهشون گفتن اسوار. ولا یوجد به عرض فرونیه زفتعون نفاق. زفتع یعنی قورباغه، نفاق نه نقاق، اشتباه خوندم، نقاق درسته، نق صدای قورباغه است، به این جهت به خود قورباغه میگن نقاق. یعنی زفته ای که میخونه، قورباغه ای که میخونه تو عرض فرونیه پیدا نمیشه. بله التی تو ثبت داره. بله صوت قورباغه میشه نق، چون وقتی هم میخونه مثل نق میخونه، یعنی مثل این که میگه نق، بعد بهش میگن نقاق. حالا نسخه ارسطو میگن مثبت، تثبت داره. بله ولم تکن زفاد علتی تثبت، همون آواز خون دیگه. بله بعضی گروه ها ممکنه ساکت باشن، بعضی آواز میخونن، اون آواز خونش تو این شهر نیستن. ولا فی لوبیه خنزیرون بری، در لوبیه خنزیر یعنی خوک صحرایی، خوک خشکی پیدا نمیشه، خوک بیابانی پیدا نمیشه. ولا ایل، ایل یعنی گوز، بز نر، بز کوهی نر. ولا انزون بری، انز بز ماده رو میگن، بری هم یعنی بیابانی. قال ارسطو و زعم اقسطانوس، اسم انسانیه، اسم انسانیست که ظاهرن حیوانشناس هم بوده، زیستشناس بوده. ولیسه بزاره کستاد صادق اللهجه، بذالک صادق اللهجه، خیلی آدم راستگویی نیست، میگه گمان کرده و در کتابش نوشته ولی خیلی راست نمی‌نویسه، یه خود تو کلماتش مبالغه داره، از خودش هم یه چیزایی در میاره. لیسه بذالک صادق اللهجه یعنی به اون حد از صدق اللهجه نرسیده. این بذالک توی فارسی ما میگیم به این حد نرسیده، این بزالکت صادق، یعنی به اون حد از صدق نیست. بالاخره یه آدمی است که اگر هم راستگو باشه یه جایی هم دروغ میگه. بله، صدق اللسان نوشته تو، بله تو نسخه ارسطو میگن صدق اللسان نوشته، اینجا صادق اللهجه نوشته، یه خود عبارت رو عوض کرده میسینا. خب چی گفته، چی گمان کرده این آدم؟ الله خنزیر فل هند، فکر کرده خوک در هند نیست. این پیداست، هم ارسطو مطمئن بودش خوک در هند هست، هم ابن سینا مطمئن بوده، لذا میگن خیلی حرفش درست نیست. پیداست که از اول میگن حرفش درست نیست، که اگه یه وقتی شما رفتین تو هند خوک‌های زیادی دیدید نگید ارسطو رو گفته یا ابن سینا رو گفته، ببینید دروغو اصلی کیه. و فی بعض البلاد من الانوزه ما طول و ازنیه شبرون و نصف، در بعضی شهرها من الانوز، انوز جمع انزه، انزه منی بز ماده، و در بعضی شهرها بزهای مادهی وجود دارن که طول اذن اینها طول گوششون یه وجبونیه، یعنی خیلی گوش بلندی دارن به طوری که یه وجبونیه. حالا این خیلی مهم نیست، خیلی تعجب‌آورم نیست، تعجب‌آور اون یکی دیگه است. و فی بعضها ما تماس اذنه الارض، در بعضی بلاد انوزی وجود دارن، بزهایی وجود دارن که گوششون رو زمین کشیده میشه و مماس با زمینه، یعنی اینقدر گوش بلنده. شاید هم بله؟ نه این حرف مال اون شخص نیست، نه دیگه، حرف اون شخص فقط همین بود که خنزیری در هند نیست، همون شد. اینه دیگه، و فی بعض البلاد من الانوز، حرف خود ارسطوئه. و فی بعض ها، یعنی در بعض بلاد، بقرون ذات و اعراف، گاوی پیدا می شود که صاحب یاله، مثل اسبه، یال داره. اعراف جمع عرفه، عرف به یال اسب میگن، به تاج خروس میگن. اینجا میگه یال داره، البته یالش هم اینطور که گفته شده روی کتفشه، رو گردنش نیست. بله چون این دم وجود داره، بله داره، ولی البقره اعرافون فوق اطراف الکتفه، این کلام ارسطو. بله و فی بعضها معزا تجز کلقنه، در بعضی بلاد معزا بزه، مز اسم جنس برای بز، میخواد ماده باشه یا نه. حالا اینجا معزا گفته، معزا تجز، تجز یعنی پشمش بریده میشه، کلقنه مثل گوسفند، ظاهرن پشم بز رو نمیچینن، مثل اینکه خیلی بلند نمیشه که بچینن دوباره بلند بشه. گوسفند اینطوره که پشمشو میچینن، بعد مدتی دوباره بلند میشه، دوباره باید بچینن. اما ایشون میفهمد در بعضی شهرها بزهایی پیدا میشن که موهاشون با چیده بشه، کنده بشه. و شاتو فی ارض لوبیه تزع و خروفن زاد تقرنین، گوسفند در زمین لوبیه تزع و یعنی میزاید، وزه هم میکند خروف را، خروف بچه میشه، تا 4 سالگی بچه رو بهش میگن خروف، تا 4 ماهگی بشه گفتم 4 سالگی، تا 4 ماهگی بهش میگن خروف. این وقتی که این گوسفند وقتی بچه میزاد از اول خروفه، یعنی مثل این که گوسفند بزرگه، حالت مثلا 4 ماهگی داره. گذشته از این زاتقرنه، شاخ هم داره. بعد در عبارت بعدی میگه که این حرف درسته و گاهی بچه هایی که ماده هستن بازم شاخ دارن، نه فقط نرها شاخ دارن، بچه های ماده هم شاخ دارن. و زعم امیروس ان ذالک کذالک، یعنی این مطلب درسته، این مطلبی که در عرض لوبیه چنین گوسفندی هست و چنین بچه به دنیا میره درسته، یا این نزالی که کزاله، یعنی این خروف های اونجا کزاله، یعنی ذات قرنن، چه مولود ذکر باشد یا انثا، مذکرش یا مؤنثش حالت خروفی دارد و گذشته از این داره شاخم هست. خب این بحثمون شد. بعد دیگه اندازه های حیوان ها رو میگه، بعضی حیوان ها بزرگن بعضی کوچیکن، که این دیگه در جلسه بعد باید خونده میشه.